بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. بحث ما در مورد مقدمات 13 گانه کفایت الاصول بود. مقدمه 11 در مورد اشتراک هست. در لغت و همچنین در بعضی از کتب گذشتگان لفظ اشتراک هم در مورد ترادف به کار گرفته می شد، هم در مورد اشتراک لفظی. لذا در ما نحن فی بعضی از اصولیون در صدد این برآمدن که این بحث رو مطرح کنن که آیا منظور در اینجا اشتراک لفظی هست یا منظور ترادف هست یا منظور هر دو هست، یعنی هم اشتراک در لفظ و هم اشتراک در چی؟ معنا. چون در مشترک لفظی لفظ واحد است، معنا مختلف است. در ترادف معنا واحد است، لفظ مختلف است. لذا لفظ مختلف در معنا مشترک هست. در اونجا نه، لفظ معانی مختلف در لفظ واحد مشترک هستند، لذا در هر دو اشتراک وجود دارد. لذا ما میبینیم مرحوم شیخ صدر هم این بحث رو مطرح میکنه که ایشون میگه اگر محل بحث، مورد بحث این محور باشه، این در ترادف معنا نداره و منظور اشتراک لفظیه. اگر این معنا باشه و این محل بحث باشه، ترادف هم معنا داره و میتونه در ترادف هم این بحث چی بشه؟ جاری بشه. این اولین مطلب اینجا. یه مقدارش بنویسید. خب بنویسید الهادی عشره، بنویسید مقدمه 11. از مقدمات 13 گانه کتاب کفایت الاصول در مورد اشتراک می باشد. نقطه بازی سر خط بنویسید بهتره. قبل از ورود در اصل بحث، بیان چند مطلب به عنوان مقدمه مناسب است. دو نقطه بذار سر خط بنویسید بهتره. یکی این که شکی نیست که مراد اصولیون، شکی نیست که مراد اصولیون از اشتراک، ویلگول بذارید، مشترک لفظی می باشد. نقطه بذارید. یعنی لفظ واحد برای دو یا چند معنا وضع شده باشد. لذا محقق عراقی، یعنی وقتی که مراد اصولیون از اشتراک، اشتراک لفظیه، به خاطر همین میبینیم که بعضی از اصولیون مثل محقق عراقی رفتن رو اشتراک لفظی، مستقیما بحث بودن رو اشتراک لفظی. لذا محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 102 اشتراک را به اشتراک لفظی تعبیر نموده و می‌فرمایند الامر العاشر لا ينبغي الاشكال في امكان الاشتراك بالنسبه الى معنيين وازيد ولی با این وجود مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول جلد یک صفحه 111 ویلگول بحث ما نحن فی را در یک فرض در ترادف یعنی قرار دادن دو یا چند لفظ برای معنای واحد نیز جاری می‌دانند. نقطه ایشان ابتداءً می‌فرمایند الفصل الخامس، دو نقطه بذارید، اشتراک علاقتین فی طرفن. حالا میخواد این اشتراک علاقتین در طرف لفظ باشه یا در طرف چی باشه؟ معنا باشه. سر خط بنویسید، این تیتر بحثشه. اذا افترضنا علاقتین وضعیتین فقط تکونان متباینین، متباینتین، فقط تکونان متباینتین لفظاً و معناً. یعنی نه در جانب لفظ اشتراک وجود داره نه در جانب معنا اشتراک وجود داره. و هازا لا کلام فیه و قد تکونان مشترکتین فی لفظ واحدن به ان یکون لفظ واحدن موضوعا لمعنیین. خب میشه اشتراک لفظی او فی معنا واحد به ان یکون لفظان موضعین لمعنا واحد. و تسمى الحالت الاولى بالاشتراک. یعنی تو اصطلاح رایج حالت اولی که دو تا سه تا لفظ باشه برای باشید یه معنا یک لفظ باشه برای دو یا چند معنا میشه اشتراک. ول حالت و ثانیت و به ترادفه، غالبا در کتب اصولی گذاشتم قبل از اینکه بحث اشتراک و معنا کنم مباحثش معنا کنم این تقسیم بندی ها رو ذکر میکردم، حتی منقول و مرتجل و اینها رو هم ذکر میکردم. نقطه سر خط و سپس در ادامه میفرمایند ول کلام و هنا یقع او فی سلاس جهاتن. یعنی در بحث اشتراک سخن و بحث در سه جهت در سه زاویه مورد بحث قرار میگیره که البته محقق خراسانی کلا یه زاویه مورد بحث قرار ده. دو نقطه بذارید سر خط ال اولا، دو نقطه بذارید فی ضرورت لغویت لل اشتراک، یعنی طبق بیان مرحوم شیخ دو تاش اینجا بحث فی ضرورت لغویت لل اشتراک و هذا البحث یختص فی کلامهم بل اشتراک بالمعنى المقابل للترادف، این اشتراک به معنی خاص، اشتراک لفظی. از لم یتوهم کون الترادف ضروری یا نقطه بذارید و سیعتی امکان و دعوا کانهما معن ضروریین به معنن من المعانی. ایشون میگه که اگر بحث از این باشه که آیا اشتراک در لغت عرب یا در لغات دیگه ضرورت داره یا نداره، هم بحث وجوب الاشتراکی که مبانی که میخونیم، بگه این بحث در کتاب اینا اختصاص به اشتراک لفظی داره، تو ترادف جاری نمیشه. میگه اگرچه به نظر ما همون حرفایی که تو اشتراک میزنن همون حرفا تو ترادف هم میاد و همونطور که میتونه اشتراک به نحوی ضرورت داشته باشه ترادف هم که داشته باشه ضرورت داشته باشه. نقطه بذار سر خط از ثانیتو فی منافاتهی لحکمت الوضعه، آیا اشتراک با حکمت وضع منافات داره یا نداره که بعدا میخونیم. و هذا البحث یختص ایضا بالاشتراک ولا یشمل الترادف لعدم توهم منافاته، یعنی منافات ترادف، للحکمت المذکورته، یعنی حکمت وضع. نقطه سر خط از ثالثتو فی امکانهی فی امکانه نظری ذاتن، آیا اشتراک امکان داره یا نداره، محاله، ازش تالی فاسدی پیش میاد. میگه این بحث و ترادف هم جاری میشه. و هازا بحثون یشمل الاشتراک و ترادف معن، میگه این بحث هم در اشتراک جاری میشه هم در ترادف جاری، یعنی اشتراک به معنی اهم. از یتوهم عدم الامکان نظری، نظری در موقع وقوعی خارجی، عدم الامکان نظری فی ذاکه، یعنی در اشتراک، تارتن و فی هازا، یعنی ترادف اشاره به نزدیکه اخرى، نقطه سر خط، خلاصان که ایشان می‌فرمایند در بعضی از موارد بحث از اشتراک به صورت عام مطرح می گردد، لذا شامل ترادف نیز می گردد. نقطه، البته همانطور که بیان شد قطعا مراد اصولیون در ما نحنفی ویلگول اشتراک لفظی می باشد، چون مباحثی که مطرح می گردد و استدلالاتی که آورده می شود در مورد ترادف قابل جریان نمی باشند. مضاف بر این که هرگاه لفظ اشتراک و مشترک به صورت مطلق آورده شود، ظهور در اشتراک لفظی داشته و بر مشترک لفظی حمل می گردد. خب این نکته اول. نکته میگم الان چیزی که مثل مفعول، مفعول بدون قید، مفعول به دیگه، ظهور یعنی اینجوری استفاده شد که به نتیجه رسیدن دیگه. ظهور همیشه کسرت استعمال رو دیگه نداره که. نقطه سر خط، شما سوالات تو از آقای جمالی مطرح کن، شما فقط میتونی بنویسی ولی با ایشون در میان بذاری. این اشاره بحث بکنم اونجا بگید دیگه. اونا حکمت بحث که میگم مخل در مقام تفهیم و تفهمه، منظورشون اینه، میگن اگر بخواد اشتراک وجود داشته باشه، اشتراک لفظی باشه، یک لفظ برای دو یا چند معنا به کار گرفته بشه، وقتی من که لفظ رو بگم مخاطب نمیدونه کدام معنا رو اراده کردم، لذا این در مقام تفهیم و تفهم ضرر میزنه، ترادف ضرر نمیزنه. اینا اینو میگن دیگه، اون جوابایی که داده میشه با اون جوابات ترادف هم میاد، جوابایی که داده میشه. نقطه سر خط دیگر این که دقت کنید، یه لازم باشه در مورد مسئله اشتراک وقتی شما به کتب اصولی مراجعه میکنید، بعضی ها اصلا اشتراک رو مطرح نکردن، یا جهتشون این بوده که میگفتن ثمره علمی و عملی براش مترتب نیست، یا اینکه نه میگفتن این از مباحث و مقدمات بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا است، همونجا مقدمتاً دید که دو تا خط مطرحش کردن. بعضی هم بحث رو به صورت مستقل مطرح کردن مثل محقق خویی، اما ظاهراً جایگاه و شأنی برای این بحث قائل نیستن، لذا آخر بحثش میگه خب این بحث حالا ما گفتیم اما سمه تشی. اما بعضی هم مثل محقق خراسانی این بحث رو مطرح کردن، مفصلاً پیگیری کرده و ظاهراً برایش جایگاه و شأن خاصی قائله و اینو از مباحث استعمال لفظ در اکثر من معنا نمیدونه، چون همونجوری که بعداً گفته میشه، الانم تذکر داده میشه، استعمال لفظ در اکثر من معنا ربطی به حقیقت نداره، با استعمال کار داره. هرگاه لفظی در دوی چند معنا به کار گرفته می شود، حالا به نحو حقیقی یا به نحو مجازی. اراده دو یا چند معنا در آن واحد جایز هست یا جایز نیست. مثل اینکه کسی بگه رأیت اسدن، هم معنای حقیقی رو اراده کنه، هم معنای چی رو اراده کنه؟ مجازی رو اراده کنه. اینو بعدا می خونم. بنویسید. نگفتن. نه. بعضی ها تصریح کردن. خب بحث اینه که خب نه بحث اینه که این قرینه صارفه که میاد در کنارش میتونه قرینه بیاره که معنای حقیقی رو اراده کنه نکنه. مثلا در جایی که کنایه باشه، کنایه معناش چیه؟ کنایه معنای حقیقی اراده نمیشه اصلا کلا، اما لفظ در همون معنای حقیقی به کار گرفته میشه. وقتی که شما میگی مثلا بند شمشیر فلانی بلند است، یعنی واقعا داری میگی بند شمشیر فلانی بلند هست، این معنا رو استعمال کردی، اما کنایه از این است که مثلا او آدم مثلا جنگجوی هست، مبارزی هست، یا خاکستر درب خانه فلانی زیاده است. واقعا این لفظ در همین به کار گرفته شده. اینکه میگید اون نکته ادبی که تو ذهن خود شماست، اما میاد به خاطر اون شجاعت به معنای حماقتی که براش مترتب میکنید، میاد سری نتیجه میگیرید که نه اینا پس نه بحث میکنن، خودشون تصریح میکنن که بحث ما نهنفی معنای عام مطلق استعمال کار داریم. مثلا دو معنای مجازی، تو ایراد شما اصلا پیش نیاد، برای اینکه ذهن شما آروم بشه میگم، دو معنای مجازی، سه معنای مجازی، نه معنی حقیقی. اون قرینه صارف هم که آورده میشه، قرینه که بر هر سه معنای مجازی کفایت میکنه، یعنی قرینه صارفه معینه نیست که هم صارفه باشد از معنای حقیقی، هم معین معنای مجازی خاص باشد. با دو تا معنای مجازی هم قابل تطابق هست. آیا امکانش وجود داره یا وجود نداره؟ که اونجا بحثش بینیم فرست. دیگر این که دیدگاه اصولیون در جهت طرح و عدم طرح این مبحث در علم اصول مختلف می باشد. نقطه سر خط. بعضی من از اینجا نگاه میکنم، هر جا مجید بد خط می نویسه می دونم من تون میگم، هر جا که مثلا آروم قشنگ می نویسه یعنی من دارم آروم میگم. بعضی مانند محقق حائری در درر الفوائد، محقق نائینی در فوائد الاصول، این بحث را مطرح نکرده اند. نقطه بذارید سر خط. بعضی دیگر، یکی از طلبا میگفت رفتم امتحان خارج بدم، بعد استاد تو جزوه گفته بود که این بحث رو حضرت امام در مناهج الوصول مطرح نکردن. بعد اون بنده خدا به من گفت که این جزوات رو خودت درست کردی؟ گفت آره خودم درست کردم. گفت یعنی تحقیقایی هم که زیر جزوه است، آدرس هایی که همه رو خودم پیگی. گفت یه مورد یادت رفت بزنه، این رو برو بیار. بگو من اومدم یک هفته هرچی گشتم پیدا نکردم. اصلا گفتم آقا من هرچی گشتم پیدا نکردم که. گفت بحثی ره که بحث نکردند، تو آدرس شما کجا پیدا کنی؟ یک بار یه آدرس پیدا نکرده بود که ذهنش اونس داشته باشه. حتی دیدین جزوهایی که تو درس بیرون هست بعضی فایلشو میگیرن یه سر دست روش میکشن، اینا اسم خودشون بالا مثلا می‌نویسه که تهیه و تنظیم فلانی، بعد میره میده به عنوان درس خارج که مثلا اونجا قبول کنه ازش پاس چیز بشه. حالا اینجا هم گفتم آقا رازی موقع نره دنبال آدرسش بگردی که مثلا حائری تو دورال فواید کجا مطرح نکردم. بعضی دیگر مانند صاحب منتقل اصول جل یک صفحه 303 فقط اشاره به بحث کرده اند، 303، و طرح این بحث را به صورت مستقل ویرگول نیازی ندیدن، چون به نظر ایشان ثمره علمی و عملی بر آن مترتب نمی باشد. نقطه بذارید. ایشان در این زمینه می فرمایند، دو نقطه بذارید، الاشتراک، نقطه ویلگول بذارید، هاذا المبحث عدیم الجدوا والاثر، جدوا یعنی فائده، هاذا المبحث، این مبحث اشتراک هیچ فایده ای نداره، هیچ اثری نداره، و انما، یعنی فرض میگه اگه هیچ فایده ای نداره پس چرا آقایون بحثش کردن؟ میگه آقایون به خاطر اینکه مقدمه برای بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا باشه، و البته خیلی از گذشتگان میگفتن نه تنها مقدمه نیست بلکه از لوازم اونه و باید بحث بشه، ایشون میگه نه مقدمه است، و انما تعرض الیه الاعلام تمهیدن للمبحث تالی و هو استعمال لفظ فی اکثر من معنا، و این لم یبتن علیه، اینو بعدا باز با بحث میگه، این یکی از مقدمات بحث آینده میتونه باشه، اگرچه بحث آینده مبتنی بر این بحث نیست، ولی اجل هازا، به خاطر همین که این بحث فایده نداره، کان الاعراضو ان تحقیق الاقوال فیه بلگول اولا، این که ما بخوایم اقوال مختلفو در اینجا ذکر کنیم و نقد و بررسی کنیم فایده نداره، و این کان امکانهو بل وقوعهو من الامور بدیهیت تقریبا، چند نقطه بذارید، عبارت ایشون ادامه داره، نقطه سر خط هم تقریبا فارسی خودمون، حدودا بعضی دیگر مانند محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 198 و مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 111 آن را به صورت مستقل و جدی مطرح نموده اند، ولی شأن و جایگاهی برای آن قائل نمی باشند، لذا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 204 بعد از بیان تفصیلی مباحث می فرمایند، دو نقطه بذارید، و کیف کان کلی آقای خوی بس میگونه، آخر میگه در هر صورت فلا یهم منا تحقیق و ذالکه، همه جاشو بس کرده خواهم، و اطالت الکلام فیه بعد ان کان الاشتراکو ممکنن فی نفسهی، یعنی امکان ذاتی داره، مانعی نداره، بل واقعا کما فی اعلام الاشخاص بل فی اعلام الاجناس. اتفاقا خود آقای خویی از جمله کسایی که بعدا تو محور دوم بحثش اشتراک در اعلام اشخاص منکر میشه، میگه هر والدینی که اسم برای بچهشون میذارن یه حیثیتی تو ذهنشون بوده، مثلا اسمشو گذاشته محمد صادق، بالاخره بخواد مثلا تو دلش عشق و علاقه به امام صادق داشته، از این اسم خوشش اومده بود به هر دلیلی، اسمشو گذاشته محمد جواد به خاطر اینکه عاشق مثلا جواد فاضل لنکرانی بوده مثلا، خب مثلا در یه برهه‌ای از زمان بالاخره گذاشته محمد جواد. میگه حیثیت‌های مختلف بوده، اینا اشتراک نیستن. خدای خویی تو محور دوم بس که حالا به مناسبت من میگم کجا عبارتشو گفتم، میگم اینجا مطرح کرد. خب نقطه بذارید سر خط. و بعضی هم مانند سید مجاهد در مفاتیح الاصول جل 1 صفحه 23، دو تا از کتاب‌های اصولی که خیلی خوبه و خیلی از این آرا ازشون گرفته شده و به جهتی حقشون ضایع شده، یکیش همین مفاتیح الاصول سید مجاهده و یکی هم تشریح الاصول محقق نهاوندیه. یعنی اگه معلوم من به مناسبت این بحث اشتراک خیلی از ریشه هاش و تشریح الاصول گرفتن، یه چند عبارتشو بگم کاملا متوجه میشید که حتی عبارت ها همون عبارته، زیاد پیش میاد. و محقق خراسانی در ما نحن فی آن را مستقلن مورد بحث قرار داده و ظاهرن برای این بحث جایگاه و شأنی در مباحث علم اصول قائل می باشند. نقطه سر خط. سوم این که، یکی این که، دیگر این که، سوم این که به نظر می رسد بحث از اشتراک از جمله مباحث مستقل علم اصول به حساب می آید و به عنوان مباحث تمهیدی و مقدمه‌ای برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که در مقدمه 12 مورد بحث قرار می گیرد، بیلگل بذارید، نمی باشد، زیرا این بحث هیچ وابستگی به بحث از اشتراک ندارد، بیلگل، بلکه در مباحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بیلگل صرف استعمال لفظ در 2 یا چند معنا ولو به نحو مجازی کفایت می کند. به همین جهت محقق خراسانی نیز در مبحث یعنی در مقدمه 12 می فرمایند انهو قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا علی سبیل الانفراد و الاستقلال. حالا ان شاء الله اونجا مفصل بحث می‌کنه که بعضی مثل صاحب معالم اینا قید حقیقی آوردن، یعنی استعمال لفظی اکثر من معنا حقیقی، که اونجا بحثش می‌کنیم حالا چی بچه. خب نقطه سر خط. و چهارم این که می‌خوایم بگیم که اگرچه بحث استعمال لفظ، اگرچه بحث از اشتراک، با این کیفیتی که محقق خراسانی ذکر کرد، با این اقوال و نقد و بررسی که ذکر میکنه، ظاهرا ثمری برش مترتب نیست، اما بحث از اشتراک ثمر داره. مثل این که اگر لفظ مشترک قبول کردیم و پذیرفتیم و در یه موردی اشتراک به کار گرفته شد و قرینه معینه آورده نشده باشه، تکلیف چیه؟ مشهور قائل به اینه که کلام مجمل میشه، ظهور در هیچ کدام پیدا نمیکنه، اما بعضی ها قائل به این هستن که نه، ظهور در جمعی پیدا میکنه. یا اگر بازگشت کنه به شک که در مکلفون به، آیا این از مواردی میشه که ما باید احتیاط کنیم، یعنی همه اون مصادیقی که تکلیف برش بار میشه رو بیاریم، یا نه در چنین مواردی چون کلام مجمل هست اصلا تکلیف واصل نیست و ما وظیفه نداریم و هاکذا. و چهارم این که اگرچه بحث از اشتراک لفظی به کیفیت مذکور در کتب اصولی ثمره چندانی ظاهراً بر آن مترتب نمی شود، ولی بحث از بعضی فروعات آن مانند این که اگر قرینه معینه وجود نداشته باشد ظهور در جمیع معانی پیدا می کند، یا کلام مجمل می گردد و در صورت اجمال کلام ویلگول وظیفه ما چه می باشد، ویلگول آثاری را در پی دارد. خب این توضیح رو همین الهادی اشعر بنویسید. بعد بنویسید الحق و وقوع الاشتراکه. خب بنویسید بحث از اشتراک در کتب اصولی، ویرگول بذارید، غالبا در دو محور پیگیری می شود. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. یکی امکان و عدم امکان اشتراک، نقطه ویرگول بذارید بهتر سر خط. و دوم، دو نقطه باید بذارید، منشأ اشتراک. نقطه سر خط. لذا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 198 می‌فرمایند الکلام فیه یقع او من جهتین. دو نقطه بذارید. الاولا فی امکان الاشتراک او وجوبه او امتناعه از ثانیه، دو نقطه بذارید، فی منشأ الاشتراک حل هو الوضع حل هو الوضع تعینن یعنی تعینین او تعینن او شیء آخر. آقا ریشه اشتراک چیه؟ آیا واضع حق داره که بیاد یه واضع واحد دو یا چند لفظ رو برام چند معنا باشید یک لفظ رو برای دو یا چند معنا وضع کنه؟ میتونه یا نه بر اثر کثرت استعمال چنین چیزی پیش میاد؟ یه معنای حقیقی داشت، معنای مجازی به کار گرفته شد، اینقدر به کار گرفته شد که اینا به حد حقیقت رسیدن. این بحثمون، این قسمت محور دوم، ما میخوایم اجمالا بحث کنیم، ولی بحث کردن اصولیان، بعضی گفتن نه زمانی میتونه در تعینی که اولی مهجور بشه دومی ظهور داشته باشه بارز باشه، بعضی گفتن نه میتونه هر دوتا در حالت مساوی دیده بشه که تحیر و سرگردانی داشته باشه، بعد قرینه چی بخواد؟ معینه بخواد. او شیء آخر، یا نه اصلا ریشه اشتراک وزن نیست، وضع واضع واحد نیست، قبایل مختلف هست. علامت سوال سر خط، بحث از محور دوم حائز اهمیت نبوده، لذا بسیاری از اصولیون نهایتاً اشاره ای به آن می نمایند و در این زمینه دو احتمال را ذکر می کنند، یکی تعدد وضع از واضع واحد یا حصول تعدد وضع بر اثر کثرت استعمال، و دیگری تعدد وضع از واضعین مختلف در قبایل مختلف. و به نظر میرسد هر دو احتمال، بعضی اصرار بر این دارن یکی این دوتا رو ثابت کنه، خب هر دوتاش بشه خواب، و به نظر میرسد هر دو احتمال در کنار یکدیگر میتوانند منشأ حصول اشتراک لفظی در لفظ واحد نسبت به معانی مختلف باشند، کما این که میتوانند منشأ حصول ترادف در الفاظ مختلف نسبت به معنای واحد باشند. حصول ترادف در الفاظ مختلف نسبت به معنای واحد باشند. نقطه سر خط ها همین بحث دیگه، چون ثمر نداره خواه، بعد ما خیلی دیگه هم از بحث فاصله بگن، هرچی که خوندیم هیچی نخوندیم، خب ما هرچی خوندیم چی نخوندیم دیگه، همین نرسیدیم به بحث آخون که برای من کار نداره. ما یه جلسه به نظر 600 رو بحث کنیم، یه جلسه نظر فلانی رو بحث کنیم، ولی باید ثمر هم براش باشده، بعد از رویه کفایی هم خارج نشده، یعنی اون چینشه حفظ بشه. خب نه، قبایل مختلف وقتی که با هم دیگه، اینا بحث کردن که اشتراک اصلی و یعنی اولی باشه، یعنی اصلیه باشه یا فرعیه باشه، فرق نداره، ما اینجا اشتراک کلا بحث میکنیم. این ما اشتراک چی تعریف کردیم؟ این که بخواد لفظ واحد باشه، معانی مختلف باشه، دلالت این لفظ بر این معانی مساوی باشه. حالا وقتی که قبایل مختلف با هم دیگه برخورد کردن و الفاظشون با هم دیگه قاطی شد، آروم آروم دیدن که مثلا لفظ عین شما الان هم داریم، مثلا درسته؟ الان هم داریم. الان شما سیکو چی میگید؟ سوال دیگه چی؟ این میگید؟ کدام؟ چی میگید؟ بیانی ها اینقدر براش معناش با لفظش عجینه، میگه همین که گفتید دیگه. الان تو یه بعض زبان‌ها این سیکه به طرف میگن به معنی آدم ساده‌لوه، نه به معنی شیء خاص و غیره. لذا اصلا بحث تو اشتراک اصلی و فرعی نیست، اشتراک میگم سمنه میشه بحث که، ولی حالا اینو بنویسید آقای خویی تمام بشه. نقطه سرخه بنویسید. محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 204 من عکس میگیرم، ولی نه عکس میگم بعضی وقت یه فایل اینجا درست کردم مثلا درس و بحث 1-2 بعد تو دوربین مثلا تو قسمت اصلی اینجا نیاوردم. خب در این زمینه میفرمایند ان نمیشه المشهور بینهم ان منشأ الاشتراک الوضع تعینا کان او تعینا. آقای خویی میگه که منشأ اشتراک اونجوری که بین علما رایجه وضعه، ولکن نقل شیخون الاستاز عن بعض مورخی متأخره المتأخرین، بعضی از تاریخ نویس هایی که از متأخر المتأخرینن، نقل شیخون الاستاذ ان المنشأ لحصول الاشتراک فی اللغات خلط اللغات بعضها ببعض، فان العرب مثلا ویلگل بذارید کانو على طوائف فطائفه منهم قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص و طائفه ثانيه قد وضعت حول معنا آخرا. و طائفتون سالستون قد وضعت حول معنا سالسن. بعضی بحثار که ادامه نمیدین داستان همه آقای خویی همینجور باید بگی و طائفتون رابعت و طائفتون خامس همینجور باید بگی بره چند نقطه بذارید و هاکذا. و لما جمعت اللغات من جمیع هذه الطوائف ولما جمعت اللغات من جمیع هذه الطوائف و جعلت لغتا واحدتا حدث الاشتراک و کذالک الحالو فی ترادف، ف فانه قد حصل من جميع اللغات و الا فالمعنا کان یعبر عنه فی کل لغتن به لفظ واحدن. از ایرادایی که داریم همین قسمت کلام اینا هست که تو ترادف کی گفته، میگه ترادف حتما نتیجه جمع لغت از قبایل مختلفه، لغت در قبیله واحد یه دونه لفظ برای معنا وضع میشد حاجتشون برآورده میشد، نه لفظ واحد بود، این لفظ دلچسب این واضح نبود، براش لفظ دیگه چیکار کرده؟ وضع کرده. خیلی پیش میاد که اون لفظ، یا اون لفظ احساس میکرد اونجور که باید اون معنا رو بفهمانه نمیفهمانه، تو بحث متواتی و مشککی که وجود داره. نقطه سر خط و علل جملته، خلاصه این که فلمنشأ لوجود الاشتراک و تحققه فی اللغت العربیته و غیرها هو جمع اللغات و خلط بعضها به بعض و الا فلا اشتراک فی البینه اصالتن و به ذاته. بعد آقای خویی خودش میاد اینو نقد میکنه، قبول نداره که حالا از بحث ما خارج، ما فعلا خواستیم بگیم که منشأ اشتراک تو بیان آقای خویی هم دو تا مطلب دونسته شده، یکی وضع واضح و یکی خلط لغات از طوائف مختلف، و هر دوش به نظر من میتونه منشأ اشتراک باشه. خب نقطه سر خط. اما در مورد جهت اول بحث، یعنی امکان و عدم امکان اشتراک، چهار نظریه ذکر شده است. دو نقطه سر خط. یک، امکان اشتراک داخل پرانتز امکان وقوعی. دو، امتناع اشتراک داخل پرانتز امتناع وقوعی نه ذاتی. سه، استحاله اشتراک در قرآن داخل پرانتز قول به تفصیل. چهار، وجوب اشتراک در لغات. سر خط. مصنف هر یک از این چهار نظریه را به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار می دهند. نقطه سر خط. بیان نظریه اول، دو نقطه بذارید، امکان وقوعی اشتراک. بیان نظریه اول، بیان نظریه دوم، بیان نظریه سوم، بیان نظریه چهارم. والحمدلله رب العالمین.